صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل دوم.
محمد پدر ناهید اینگونه میگوید: درسش خوب بود و به کتاب علاقه داشت. دو سه روز بعد از پایان امتحانات کتاب غیر درسی دستش میگرفت تا بخواند. گفتم: چقدر کتاب میخونی دخترم؟ کمی هم استراحت کن تا برای کلاس بالاتر توانایی و آمادگی داشته باشی. گفت: به خوندن علاقه دارم بابایی. اگر کتاب نخونم انگار چیزی گم کردم، حوصله‌ام سر میره. بعد از به هم خوردن قضیه نامزدیش، علاقه اش به کتاب و قرآن بیشتر شد. در کلاس های علوم دینی، اخلاق و قرآن شرکت می کرد. دختر نمازخوانی بود و به عرفان علاقه داشت. تمام سعیش این بود که نمازش قضا نشود. با وجود این که ضعیف بود، روزه می گرفت. تنها نقطه ضعفی که داشت این بود که وقتی با کسی وارد بحث دینی می شد، انقدر برایش شیرین بود که نمی دانست چطور وقت می گذرد. در آخر هم مجبور می شد از اینکه زیاد صحبت کرده بود، عذرخواهی کند. اصولاً آرام و کم حرف بود، ولی در بیان حکایت و احادیث تلافی می کرد. خیلی به شغل معلمی علاقه داشت و آرزو داشت معلم شود. می گفت: میخوام در مورد همه چیز حتی یه ذره‌ام شده بدونم تا اگر از من سوال بپرسن بتونم جواب بدم. علاقه‌اش به درس و تحصیل زیادتر میشد، به خصوص بعد از به هم خوردن نامزدیش. لیلا خواهر ناهید از خاطراتشان میگوید: بعد از قضیه نامزدیش تمام فکر و ذهنش مطالعه و خواندن قرآن بود، اما خیلی به او فشار آمده بود. تحمل حرف مردم را نداشت. از اول هم تودار بود، حرف و کنایه های مردم را می شنید و در خودش نگه می داشت. در واقع فشار مضاعفی را تحمل می کرد. از یک طرف مردم می گفتند جاسوس کموله است، چون نامزدش کموله بوده. از یک طرف دیگر می گفتند اون جاسوس سپاهه، نامزدشو لو داده. همه ی حرف ها دروغ بود. تا قبل از اعدام نامزدش اصلاً خبر نداشتیم او کموله است. در وضعیت بغرنج و عجیبی گیر کرده بود. ناراحت و عصبی بود. به خاطر اینکه محیط زندگیش تغییر کند، مادرم او را مدتی به خانه داییم فرستاد. تصمیم گرفته بود درس بخواند و به تحصیلش ادامه دهد. پدرم مخالفت می کرد و می خواست همه دور هم جمع باشند. به خصوص وقتی از مأموریت برمی گشت، می خواست همه را با هم ببیند. شغل پدرم طوری بود که بیشتر اوقات در مأموریت بود. فقط 2 سال در خرمشهر بود. بنابراین علی‌رغم مخالفت مادرم، بعد از مدتی به خانه من در سنندج برگشت. بعد از برگشت عزم خود را برای ادامه تحصیل جزم کرده بود. در همان روزها چند خواستگار داشت. یکی از آنها دندان پزشک بود و مرد معتقدی به نظر می رسید. ناهید هم راضی بود، اما خانواده چشمش ترسیده بود و اصرار داشت ناهید فقط با قوم و خویش یا با آشنایی که رفتار و عقیده هایش را بدانیم ازدواج کند. قضیه نامزدی اول ناهید تجربه سخت و بدی بود. لیلا خواهر ناهید اینگونه می گوید: بعد از اعدام نامزدش و سختی هایی که متحمل شده بود، معمولاً هر کجا که می رفت من همراه او بودم. روز دوشنبه بود، از روزهای سرد دی ماه 1360. ناهید بیمار بود و باید به دکتر می رفت. من در حال شستن رخت بودم. قرار شد او برود و من بعد از تمام شدن کارم پیش او بروم. در مانگاه در میدان آزادی سنندج بود. نیم ساعت بعد کارم تمام شد و به سمت درمانگاه رفتم. مطب تعطیل شده بود. دوروبرم را گشتم. خبری از ناهید نبود. به خانه برگشتم. مادرم مطمئن بود که اتفاقی نیفتاده است. با اطمینان از پاکدامنی دخترش می گفت. حتما کاری داشته. رفته دنبال کارش. هر کجا که باشه بالاخره بر می گرده. دختر سر به هوا و بی فکری نیست. حتما موردی پیش اومده. بر می گرده. به من هم دلداری می داد. شب شد. اما او بر نگشت. فردا صبح مادرم به دنبال گم شدهش به خیابانها رفت. از همه کسانی که او را می شناختند پرسجو کرد. از دوستان، همکلاسی ها و مغازدار ها پرسید. تا اینکه چند نفر از افرادی که او را می شناختند گفتند ناهید را در حالی که 4 نفر او را دوره کرده بودند دیده اند که سوار مینیبوس شده است. مادرم راننده مینیبوسی را که آنها را سوار کرده بود پیدا کرد و از او درباره ناهید پرسید. راننده اول می ترسید. اما با اصرار مادرم گفت که آنها را در یکی از روستاهای اطراف سنندج پیاده کرده است. مادرم با کرایه قاطر و یا پای پیاده روستاهای اطراف را گشت. اما او را پیدا نکرد. پس از روبوده شدن ناهید مرتب نامه‌های تهدید کننده به خانه ما می انداختند. زنگ خانه را می زدند و فرار می کردند. در آن نامه‌ها خانواده را تهدید کرده بودند که اگر با نیروهای سپاه و پیشمرگان انقلاب همکاری کنید، بقیه فرزندانتان را می دزدیم و یا این که می نوشتند شبانه به خانه تان حمله می کنیم. زمان سختی بود. بچه ها سن زیادی نداشتند. مادرم هم باردار بود. استراب و نگرانی در خانه حاکم بود. مادرم همه جا را می گشت تا خبری از ناهید پیدا کند. شوهر خاله ناهید ابوالقاسم این گونه می گوید. مادر شهیده سید زینت در زمستان سخت و سرد کردستان به همه جا سر می کشید. گاهی بعضی از فرصت طلبان از او مبالغ زیادی پول می گرفتند تا آدرس یا خبری از ناهید به او بدهند و آدرس قلابی می دادند. خیلی او و خانواده اش را اذیت می کردند. او تمام شهرهای کردستان را به دنبال ناهید گشت اما اثری از او پیدا نکرد. سقز، بوکان، دیوان دره، مریوان، آبادی های اطراف شهرهای مختلف، هر کجا که می گفتند کمول مقر دارد، می رفت. شوهر خاله ناهید به نقل از مادر ناهید می گوید زمستان 1360 بود. در یک سفر به دنبال ناهید به اطراف سقز رفته بودم. پس از پشت سرگذاشتن چند آبادی به یک آبادی رسیدیم که در زیر انبوه برف مخفی شده بود. با پاهای یخ بسته به آن آبادی رفتیم. 2 نفر زن بودیم که هر دو به دنبال فرزندانمان کوه و دشت را می گشتیم. یک بار متوجه شدیم در محاصره کموله هستیم. آنها ما را با خود به مقرشان بردند. اول فکر می کردند که طرفداران آنها هستیم و برای آنها خبر آورده ایم. 2 دختر کموله ای به استقبال ما آمدند. ما را به اتاقی بردند. قبل از استقرار از ما سؤال کردند. برای چه به اینجا آمده اید؟ گفتیم برای دیدن و احوال پرسی قوم و خویش شوهرمان آمده ایم. آنها با ما درباره حزب کموله صحبت کردند و به تبلیغ حزبشان پرداختند. بعد از مدتی برای پیشواز گروهی از افرادشان رفتند و ما را تنها گذاشتند. تنها که شدیم دوروبرمان را پاییدیم. در یک طویله بودیم که به خوبی تمیز و پاکیزه شده بود و پر از ظرف‌های بزرگ بود. اول فکر کردیم ظرف‌ها پر از قرمه گوشت، ترشی و روغن است. اما وقتی درب یکی از آنها را باز کردیم، متوجه شدیم پر از مهمات به سرقت رفته از پادگان است. در واقع آنجا انبار مهمات بود. وقتی دخترها دوباره برگشتند، مقدار زیادی سیم برق آورده بودند و گفتند روکش این سیم‌ها را جدا کنید. ما برای برطرف کردن شک آنها روکش سیمها را جدا کردیم. علی‌رغم اصرار آنها از آنها خداحافظی کردیم و به خانه کتخدای روستا رفتیم. همسر کتخدا به گرمی از ما استقبال کرد و غذایی که برای فرزندانش تهیه کرده بود از ما پذیرایی کرد. من و دوستم از فرزندانمان سوال کردیم. از آنها خبری نداشت. نه از ناهید من و نه از فرزند پاسدار دوستم که همراه من بود. همسر کتخدا گرچه از کموله خیلی متنفر بود، اما خیلی هم می ترسید. به ما می گفت: شما باید از اینجا برین، چون به شما مشکوک شدن. اونا شما رو می کشن. شب هوا بسیار سرد بود. ما در خانه کتخدا ماندیم. دو دختر کموله‌ای به آنجا آمدند. بدون اجازه صاحب خانه، غذایی را که برای فرزندانش پخته بود خوردند. گروه دیگری نیز به آنجا آمدند و غذاها را غارت کردند. همسر کتخدا جرأت اعتراض نداشت و دم بر نمی آورد. صبح آن روز گروه دیگری از حزب کومه آمدند و درباره ما از آن دو دختر پرسجو کردند. بعد از رفتن آنها دو دختر کومولئی اصرار داشتند که با ما بیایید تا ما را به منزلمان برگردانند. احتمال خطر می دادیم که آنها قصد کشتن ما را دارند. بهانه آوردیم و گفتیم: ما خسته ایم، راه طولانی بوده، پاهامون خیلی درد می کنه. قصد داریم فردا صبح برگردیم، می خواهیم استراحت کنیم. هرچه آنها اصرار کردند، ما بهانه آوردیم و با سماجت در خانه کتخدا ماندیم. دخترها هم از آنجا رفتند. فردای آن روز، همسر کتخدا به ما خبر داد تعدادی از مردم روستا قصد دارند برای شرکت در مراسم ختم فامیل خود به آبادی دیگر بروند. شما هم با آنها همراه شده و از روستا خارج شوید، زیرا کموله قصد جان شما را خواهد کرد. همسر کتخدا خانوم خوب و دلسوزی به نظر می رسید. به او اطمینان کردیم و به همراه آن عده از مردم روستا به روستای دیگر رفتیم. در آبادی دوم تعداد کموله کمتر بود، اما در مسجدی که آنجا بود، گروهک‌ها تعدادی از پاسداران را زندانی کرده بودند. مردم روستا نان خالی به عنوان غذا به آنها می‌دادند. وضعیت اسارت آنها خیلی بد و ناراحت کننده بود. حتی اجازه رفتن به دستشویی را به آنها نمی‌دادند. ما دو روز در آن آبادی ماندیم. در آنجا فکر می‌کردند ما از روستایی که طرفدارانشان آنجا مستقر هستند آمده ایم. کاری به ما نداشتند. وضعیت بسیار بد زندانیان ما را خیلی ناراحت کرده بود و غم ناهید را از دلم بیرون کرده بود. دلم می‌خواست مسلح بودم و یا با سلاح آشنایی داشتم تا انتقام می‌گرفتم و زندانیان را آزاد می‌کردم. همسفر و همدرد من نیز همین احساس را داشت. در آخرین مرحله از جستجو به دنبال فرزندم به آبادی حسن آباد که محل درگیری هم بود رفتم. خبری به دست نیاوردم. از آبادی انار نیز خبری به دست نیامد. وقتی قصد رفتن به آبادی توریور را داشتم، با خانواده‌ای آشنا شدم که 3 فرزند داشتند. آنها به من گفتند که ناهید در اینجا زندانی بوده است. ناهید را خیلی اذیت و آزار می کردند. صبحها او را با تناب دور آبادی می گرداندند و اعلام می کردند او جاسوس خمینی است. من دیگر توان ایستادن نداشتم. از سلامت ناهید سوال کردم. خبری نداشتند. فقط فهمیده بودند کموله‌ای‌ها قصد داشتند او را به آبادی حلوان ببرند. آنها هم برای ناهید متأثر شده بودند. بعد از رفتن به آبادی توریور و حلوان، فهمیدم او را از آنجا نیز منتقل کردند. درگیری ها در سطح استان ادامه داشت. پاسداران از اسارت ناهید خبر داشتند و آنها هم دنبال ناهید و دیگر اسرا می گشتند. شهلا خواهر ناهید به نقل از پدرشان می گوید: موهای سر او را تراشیده و او را در روستا می گرداندند. شرط رهایی ناهید را توهین به امام خمینی قرار داده بودند، اما ناهید استقامت کرده و در برابر این خواسته آنها شهادت را بر زنده بودن و زندگی با ذلت ترجیح داده بود. مردم روستا در آن شرایط سخت که جرأت دم زدن نداشتند، به وضعیت شکنجه وحشیانه این دختر اعتراض کرده بودند. بعد از مدتی به آنها گفته شد او را آزاد کردند. ناهید در آن زمان 17 سال داشت. برادر ناهید میگوید او را به شدت شکنجه کرده بودند. موهای سرش را تراشیده بودند. هیچ ناخونی در دست و پا نداشت. جای جای سرش کبود و شکسته بود. پس از شکنجه های بسیار او را زنده به گور کرده بودند. او 11 ماه اسیر بود. از دی ماه سال 1360 تا آذر ماه 1361. مسئول بسیج خواهران سنندج این گونه نقل می کند. راه سنگلاخ، کوههای سر به فلک کشیده و زمخت، کوهستان سنگی سیاه و خشن، جاده اینا امن، پیچ در پیچ، رمزالود و ترسناک. چنین جاده ای منتهی می شود به روستای هشمیز. انگار که آخر دنیا همین جاست. ترس و خوف بدون دلیل هم در دلت می نشیند. وای به این که اسیر باشی. کمی دورتر از روستا، مدرسه قدیمی و خرابه، آنقدر کهنه و مخروبه است که می ترسی قدم در آن بگذاری که مبادا روی سرت خراب شود. مدرسه را به شکل زندان درآورده بودند و اسرا را در آن نگهداری می کردند. زمین خاک ندارد، همه جا سنگ است و سنگ، سرد و زمخت. ناهید را در میان سنگ ها پیدا کردند، جلوی غاری که مقر کموله بود. یکی از اهالی روستای قروه این گونه می گوید: صبح سردی بود، هنوز صبحانه را تمام نکرده بودیم. برادرم محمد خلیل قصد رفتن به محل کارش را داشت. بلندگوی ماشین سپاه در شهر می گشت و خبر تازه‌ای را پخش می کرد. خبر مهم بود. صبر کردم ماشین دوباره از جلوی خانه ما بگذرد تا متوجه خبر شوم. اما ماشین بر نگشت. از مادرم خواستم از همسایه ها بپرسد که چه شده و چه کسی را آوردند. مادر بزرگم گفت: به گمانم دوباره شهید آوردند. تو برو تشییع جنازه، من مراقب بچه‌ات هستم. و زیر لب به یاد شهیدان اشعاری را زمزمه کرد. مادرم برگشت، از همان جلوی در با صدای بلند گفت: من می روم غسال خانه. خیلی تعجب کردم. زنها هیچ وقت به غسال خانه نمی رفتند. غسال خانه جای مردان بود، برای ودا با شهدایشان. در حال آماده شدن بودم که همسایه من آمد و گفت: میگویند دختری است که مدت‌ها تحت شکنجه کموله بوده است. قلبم فرو ریخت. فقط می‌دویدم تا هر چه زودتر به غسالخانه برسم. غسالخانه جلوی گذر و مزار شهدای قروه بود. نزدیک‌تر که شدم، فقط صدای زنی به گوش می‌رسید که فریاد می‌زد: شهید دخترم. آن زن را می شناختم. نامش طلا بود. اما به نظر نمی رسید دختری به این بزرگی داشته باشد. هر بار که شهیدی می آوردند، پدران شهدا به غسال خانه می رفتند و به شهیدان می گفتند: سلام ما را به شهیدمان برسان. به فرزندمان. اما این بار مادران شهیدان بودند که تک تک وارد غسال خانه می شدند و پس از دقایقی با چشمان گریان بر می گشتند و زبان به لعن و نفرین کموله باز می کردند. دو تن از مادران رزمندگان که بعدها شهید شدند از غسالخانه بیرون آمدند. آنها را می شناختم. جلو رفتم و از آنها پرسیدم: جریان چیه؟ این خانومی که شهید شده کیه؟ با توضیحات آنها تحریک شدم تا پیکر شهید را از نزدیک ببینم. دو نفر از خانم‌ها طلا را به بیرون از غسالخانه آورده بودند. طلا فریاد بلندی کشید و بیهوش شد. هر بار که به صورتش آب می پاشیدند فقط ناله می زد: شهید دخترم، شهید دخترم. چندین بار بیهوش شد. من و دوستانم قصد رفتن به داخل غسالخانه را داشتیم، اما خانم‌های مسن ممانعت می‌کردند و فریاد می‌زدند: قابل دیدن نیست، خانم‌های جوان نیان. خانم‌های مسن و مادران شهدا که وارد غسالخانه می‌شدند، با چنان حال بدی وارد می‌شدند که قدرت بیان وضعیت شهید را نداشتند. پیکر ناهید را با ماشین جیپ از منطقه کامیاران آورده بودند. خاک و سنگ ریزه بر کف ماشین دیده می شد. راننده جیپ با قیافه بهت زده مات ایستاده بود. گرچه اولین بار نبود که پیکر شهیدی از خاک دیار کردستان کشف می شد و یا پیکر شکنجه شده‌ای در غسالخانه شستشو داده می شد، نظیر پیکر شهیدان نادری و جمارانی. اما مظلومیت خاص این دختر شهید با همه فرق داشت. برادران با قیافه بهت زده و غم زده ایستاده بودند و زنها زجه کنان بر سر و سینه می کوفتند. عاشورایی شده بود. خانمها با کمک یکدیگر پیکر شهید را غسل داده و کفن می کردند و از خانواده شهید یا ناهید خبری نبود. بنابراین پیکر را به سردخانه بیمارستان سپردند. برادران سپاهی و آقای قدرتی، امام جمعه وقت قروه، قصد داشتند برنامه مفصل و درخور شهید گرانقدر برگزار کنند. طلا هر بار سعی می کرد خود را به شهید نزدیک کند و خانم‌های دیگر مانع نزدیک شدن او می شدند. از غسالخانه تا سردخانه، صدای شیون زنها لحظه ای قطع نمی شد. مادرم تا پایان کفن کردن شهیده در غسالخانه بود و اثرات شکنجه ها را از نزدیک مشاهده کرده بود، اما چیزی نمی گفت. پیکر شهیده را به سوی تهران حرکت دادند. خبردار شدیم که خانواده‌اش به سوی تهران رفتند. وضعیت خاص و اندوهباری در کردستان حاکم شده بود. فرزاد، برادر ناهید، می گوید زمانی که ناهید را رو بودند، پدرم در منطقه جنگی با دشمن بعثی می جنگید. خانواده مضطرب و ناراحت بود. در خانه ما دعوا و سر و صدا بود. پدرم می گفت تو نتونستی از بچه من مراقبت کنی. ضد انقلاب شایعات زیادی را در بین مردم پخش کرده بود. شایعاتی بر اساس دروغ و توجیهی برای انجام کار ضد انسانیشان. علاوه بر آن، خانواده را هم در هول و هراس انداخته بود که فرزندان دیگر خانواده را هم می رو بایند. فشار عصبی روی مادرم زیاد بود. مادرم از جستجوی زیاد ناهید خسته، ناراحت و عصبی بود. برادرم علی را در حالی که 7 ماه بود به دنیا آورد. علی به خاطر تحمل فشار مادرم خیلی ضعیف بود. روزهایی که مجبور به نشستن در خانه بود، همان روزهای به دنیا آوردن علی بود. پیکر ناهید را به تهران بردند و در بهشت زهرا دفن کردند. مظلوم و غریب، تنها و بیکس. مادر هم قصد ماندن در تهران را داشت، اما پدرم موافق مهاجرت نبود و می‌خواست در کردستان بماند. مادرم برای بچه‌های دیگرش می‌ترسید. در نهایت کار مشاجره و دعوا بالا گرفت و پدر و مادرم از هم جدا شدند. معاون بسیج خواهران کردستان میگوید مردم هشمیز از به یاد آوردن آن روزها شرم دارند. از هر کدامشان که بپرسی فرقی ندارد، با تأسف سرشان را تکان میدهند و سکوت میکنند. محمد پدر ناهید میگوید رفتم بایگانی مدرسه پرونده اش را بگیرم. حداقل یادگاری از او داشته باشم. خانه آخرتش دور از من بود. به خاطر مسائل آن روز کردستان صلاح ندیده بودند در کردستان دفن شود. در تهران به خاک سپرده شده بود. اما متاسفانه به خاطر آتش سوزی در بایگانی آموزش و پرورش پرونده ها سوخته بود. پرونده او هم از بین رفته بود. دوست صمیمی او هم دختری به نام شمسی بود. گروهک ها قبل از ربوده شدن ناهید او را در خانه اش به رگبار بستند و شهید کردند. انگار آنها طاقت دور ماندن از هم را نداشتند. فرزاد برادر ناهید می گوید مادرم در تهران ماند و با بچه های کوچک و وضعیت بد اقتصادی مجبور به کار کردن شد. دوران سختی را گذراندیم. اما مادر دلخوش به این بود که نزدیک ناهید است و دیگر لازم نیست کوه به کوه، دشت به دشت، آبادی به آبادی دنبال ناهید بگردد. می دانست که ناهید آرام گرفته است. هر بار که درباره او حرف می زد، غم غربت و مظلومیت در کلامش موج می زد. خدا می داند که چه در دلش می گذشت و چگونه خود را آرام می کرد. تا اینکه سال 1378 او هم نزدیک ناهید در خانه ابدیش آرام گرفت. پایان.